Moi, quand j'avais... فصل یک آیه 21 و فصل 5 آیه 22 به جد به مقدمه جدید خوش آمدید. وقتی این دنیا تمام شود چگونه خواهد بود؟ وقتی زمان دیگر نباشد چگونه خواهد بود؟ هنگامی که شر برای همیشه از بین رفت، جنگ ها متوقف شد و طبیعت گناه ریشه‌کن شد، چگونه خواهد بود؟ وقتی شیپور خداوند به صدا در آید، زمان دیگر نباشد، هنگامی که توپ ابدی روشن و منصفانه می شکند، هنگامی که نجات یافتگان زمین در ساحل دیگر جمع می شوند، هنگامی که رول فراخوانی می شود، چگونه خواهد بود؟ من امروز صبح در مورد تجربه بی جی اس در حضور خود نزدیکتر مسیح که مردگان مؤمن در حال حاضر تجربه می کنند صحبت نمی کنم، بلکه اوج همه چیز است که وقتی مسیح برگردد و مراسم جدید افتتاح کند چگونه خواهد بود؟ چیز نمینم. متن این مکاشفه را به خاطر بسپارید. یوحنای رسول به دلیل ایمانش به خداوند عیسی مسیح در پاتموس تبعید است. کلیسا از ظلم امپراتوری قدرتمند روم به شدت رنج میبرد. از آزار و اذیت و محرومیت رنج میبرد. از سازش و بی‌احتیاطی رنج میبرد. کلیسا در حالی که زندگی خود را در جهان میگذارند رنج میبرند. در بابل در قلمرو دشمن و شما به یاد خواهید آورد که چگونه این مکاشفه در ابتدا برای هفت کلیسای آسیای صغیر اصلاح و تشویق بود، زیرا آنها در رزیله مانند چنگ جهان زندگی می‌کردند. نامه‌هایی به این هفت کلیسا در فصل 2 و 3 نوشته شد و آنها را در زمینه تمام آزار و شکنجه‌ای که بر آنها با آن روبرو بودن تعقیب کرد و که فاتح یا غلبه کنند. و دیدیم که تصفیه یا غلبه به معنای عشق، افسوس، مرگ، اسمیرنا، توبه، پرگاموم، عدم تحمل، تیاتریا، بیداری، سردیس، استقامت، فیلادلفیا، غیرت، لاودیسیه، اینها چیزهایی هستند که به فتح یا غلبه می انجامند. و در آن فصول اولی مکاشفه ما از برکات فراوان فاتح بودن یاد گرفتیم. یک غلبه کننده. یاد گرفتیم به کسی که عیسی پیروز می شود از درخت حیات بخورد، به کسی که عیسی غلبه کند مقداری از مانای پنهان را خواهد داد و عیسی سنگی سفید به او خواهد داد که نام جدیدی روی آن نوشته شده است که هیچ کس نمی داند جز کسی که آن را دریافت کند. کسی که پیروز شود به او عیسی قدرت بر امتها خواهد داد. کسی که بر عیسی پیروز می شود هرگز نام خود را از کتاب حیات محو نخواهد کرد. کسی که پیروز شود عیسی او را ستونی در معبد خدای من خواهد ساخت. کسی که پیروز شود عیسی به او اجازه خواهد داد که با من بر تخت خود بنشیند. ما در آن فصل اولیه آموختیم که برکات بزرگی وجود دارد. که عیسی وعد داده است به کسانی که پیروز می شوند، کسانی که از طریق عشق، مرگ، توبه، نابردباری، بیداری، استقامت و غیرت می آیند. با نزدیک شدن به فصل 21 به شکوه و عظمتی می رسیم که در انتظار کسانی است که پیروز می شوند، کسانی که غلبه می کنند. آیا می بینید که در فصل 21 آیه 7 چه می گوید؟ کسی که پیروز می شود این میراث را خواهد داشت. ما مهر شیپور پاسه داشته ایم. ما بابل پر افتخار را به پایان رساندیم. ما آرماگدون و وحش پیامبر دروغین و شیطان را به دریاچه آتش انداخته ایم. اما برای کسی که پیروز می شود، کسی که بر این غلبه می کند، میراث او چه شکلی است؟ لوئیس کرونیکلز آف نارنینا، حس می زنم برخی از شما این کتاب را خوانده باشید. لوئیس آن را به خوبی در آخرین پاراگراف از آخرین کتاب مجموعه آخرین نبرد خلاصه می کند. او این را می گوید: چیزهایی که بعد از آن شروع به اتفاق افتادن کردن آنقدر عالی و زیبا بود که نمی توانم آنها را بنویسم و برای ما این پایان همه داستان هاست و می توانیم به درستی بگوییم که همه آنها تا به امروز با خوشی زندگی کردم، اما برای آنها این تنها آغاز داستان واقعی بود. تمام زندگی آنها در این دنیا و همه ماجراهایشان در نارنینا فقط جلد و صفحه عنوان بود. حالا بالاخره آنها فصل اول داستان بزرگ را شروع می‌کردند که هیچ کس روی زمین آن را نخوانده است، که تا ابد ادامه دارد، که در آن هر فصل بهتر از فصل قبل است. همونطور که به فصل 21 می‌رسیم تا حدودی درک می‌کنیم که چگونه خواهد بود، و همونطور که امروز صبح به قسمت نگاه می‌کنیم متوجه خواهیم شد که همه کسانی که پیروز می‌شوند یا غلبه می‌کنند عبارتند از به خلق جدید خوش آمدید، به شهر جدید خوش آمدید، به انجمن جدید خوش آمدید. پس بیایید به این چیزها فراتر از درک فعلی خود بپردازیم و توجه کنیم که همه کسانی که پیروز می‌شوند عبارتند از به خلق جدید خوش آمدید. به ما نگاهی اجمالی به آینده داده شده است و آن آینده واقعا بسیار باشکوه است. به چهار آیه اول نگاه کنید. یوحنا آسمان جدید و زمین جدید دید، زیرا آسمان اول و زمین اول از دنیا رفته بود. این چهار آیه واحدی را تشکیل می دهند که به آیه در گذشت در پرانتز قرار می گیرد. آیا آن را در آیه یک و سپس تا حد زیادی به این دلیل که در پایان از توصیف غیر قابل توصیف با ارجاع به چیزی که وجود ندارد آسان تر است. آنچه از دنیا رفته است او آسمان و زمین جدید می‌بیند، زیرا اولین ها از دنیا رفتند. این دنیایی که ما می‌شناسیم در حال گذر است. پولس رسول در رومیان باب 8 آیه 19 و 22 می‌گوید: زیرا خلقت با اشتیاق در انتظار ظهور پسران خداست. زیرا خلقت نه از روی میل، بلکه به خاطر کسی که آن را مطیع کرد در معرض بیهودگی قرار گرفت، به این امید که خود خلقت از اسارت فساد رها شود. این تنها مردم نیستن که توسط خداوند عیسی مسیح دگرگون می شوند، نه تنها افرادی که ناله می کنند و آرزو دارند که چیزها متفاوت از آنچه آنها هستند باشد، اما خود خلقت ناله می کند، در آرزوی تجدید است. خلقت مشتاق رهایی از اسارت فساد است. پترو توصیف نسبتا ترسناکی ارائه می دهد که به معنای دیدن آسمان جدید و زمین جدید است. زیرا زمین اول از بین رفته است. انگار دنیای کنونی آسمان ها و زمین کنونی در آتش خاک می شوند تا چیزی بسیار باشکوه تر ظاهر شود. این دنیایی که ما می دانیم در حال گذر است و چیزی که جایگزین آن خواهد شد بی نهایت بزرگتر است. دنیایی است بدون نفرین گناه. جان می گوید در این مکان دریا دیگر نیست. بیاد داشته باشید که مکاشفه در تمام طول مسیر از زبان نمادین استفاده می کرده است. دریا به طور سنتی به عنوان منبع هرج و مرج دیده می شد. دریا جایی است که جانور از آن برخواسته است. در این دنیای جدید که جان از خطر و هایهوی دریا صحبت می کند دیگر وجود نخواهد داشت. خداوند آنجا خواهد بود و ما کمی بعد در مورد آن بیشتر فکر خواهیم کرد. اما به چیزی که وجود نخواهد داشت توجه کنید. عشق را از چشمانشان پاک می کند. مرگ دیگر وجود نخواهد داشت. ماتم و گریه و درد دیگر نخواهد بود. او عشقهای رنج را پاک خواهد کرد و دیگر عشق و رنجی در این دنیای جدید وجود نخواهد داشت. عزاداری نخواهد بود، زیرا دیگر مرگی وجود نخواهد داشت. آیا می توانید آن را تصور کنید؟ دنیای بدون مرگ. حدس می زنم تقریبا هر یک از ما افرادی را داشته ایم که دوستشان داشته ایم و هم مجبور بوده ایم از هم پاشیدگی بدنشان را ببینیم و سپس خود زندگی آنها را ترک کرده است. آنها مردن برای دیگران ممکن است خیلی ناگهانی بوده باشد. آنها بخشی پر جنب و جوش از زندگی ما بودن و سپس به طور ناگهانی رفتن و مدعی مرگ شدند و این دردناک است. دل شکسته است و برای کسانی که به ما نزدیک هستند یک عمر طول میکشد تا با از دست دادن خود کنار بیایند. در این دنیای جدید مرگی وجود نخواهد داشت. من میدانم که بسیاری از شما باید با دردهای مداوم به این دنیا رنج بکشید. انواع مختلفی از درد وجود دارد. درد جسمی، درد روانی، درد عاطفی و بسیاری از شما آن روز را تجربه میکنید. در این دنیای آینده هیچ دردی وجود نخواهد داشت. در این خلقت جدید، در این آسمان جدید و زمین جدید مرگ وجود ندارد. ماتم وجود ندارد. بدون گریه و بدون درد و همه کسانی که پیروز می شوند، همه کسانی که غلبه می کنند به آفرینش جدید خوش آمدید. آیا مطمئن هستید که این خلقت جدید را خواهید دید؟ این آسمان جدید و زمین جدید، این خلقت جدید برای کسانی است که پیروز می شوند. در آیه 7 می بینیم که هر که پیروز شود این میراث را خواهد داشت و من خدای او خواهم بود و او پسر من خواهد بود. این خلقت جدید شگفت انگیز برای کسانی است که پیروز می شوند. کسانی که بر مخالفت های جهان غلبه می کنند. کسانی که حاضر به سازش با بابل نیستن، کسانی که بدون توجه به هزینه‌های این دنیا موضع خود را می‌گیرن، این کلیساهایی که مکاشفه خطاب آنها بود تحت آزار و اذیت قرار داشتند، برخی وسوسه شدن که سازش کنند، دیگران انگیزه های متفاوتی برای تعلق داشتن به جامعه قوم خدا داشتند و همونطور که قبلا دیدیم خداوند عیسی بارها آنها را به فاتح دعوت می‌کرد. اما اگه این کارو نکنید چه می شود؟ اگه فقط مثل دنیا شوید، زندگی بر اساس استانداردهای دنیا راه دنیا را می پیماید. خب اینجا یک کلمه برای شما هم هست، اما ترسو و بی ایمان و منفور و قاتلان و فاسقان و جادوگران و بت پرستان و همه دروغگوها سهمشون در دریاچه‌ای خواهد بود که در آتش و گوگرد می سوزد که مرگ دوم است. در مقابل فاتحان و همه کسانی که در برابر آزار و شکنجه کمان آوردند، کسانی که با شریران دویدند و در آن راه آنها زده روی کردند، کسانی که راه خود را با راه جهان را بر سر راه مسیح برگزیدند، سهم خود را در دریاچه‌ای خواهند بود که با آتش و گوگرد می سوزد. این یک چالش است و که مطمئن شدیم در این دنیا در این مورد بازی نمی کنیم و واقعا خداوند عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده می شناسیم و مصمم هستیم که او را تا آخر به عنوان هر قیمتی با هر قیمتی دنبال کنیم. همه کسانی که پیروز می شوند به خلقت جدید خوش آمدند. خب در اینجا باید به چند نکته توجه کرد. ابتدا توجه کنید که ما در اینجا دو تصویر در هم آمیخته ایم. در آیه 2 یوحنا اورشلیم شهر جدید را می‌بیند که به عنوان یک عروس آماده شده است. در آیه 9 و 10 فرشته به او پیشنهاد داد که عروس را به او نشان دهد و آن چیه او دید شهر مقدس اورشلیم بود. عروس و شهر به نوعی یکسان هستند. عکس اول عروس با شکوه است و ما باید عروس با زن دیگری که در مکاشف ملاقات کردیم مقایسه کنیم. در آنجا فرشته به یحیی میگوید بیا موجود به فاحشه بزرگ را به تو نشان خواهم داد. فاحشه تصویری از دنیاست با تمام ترد زشتش از خداوند، اما اکنون میگوید بیا عروس زن بره را به تو نشان خواهم داد. در آیه 2 به عنوان آرایش شده برای شوهرش توصیف شده است. چه تضادی؟ فاحشه بزرگ با لجن و پلیدی و طرد دنیا از یک سو و زیبایی عروس پاک از سوی دیگر. میبینید که در آن روز ما نه تنها از طریق مسیح بخشیده میشویم، بلکه کاملا از گناه آزاد خواهیم شد و این باید ما را به زندگی خداپسند برانگیزد، برای زندگی در راستای فردی که روزی خواهیم بود است. چه تضادی، فاحشه بزرگ با لجن و پلیدی و طرد دنیا از یک سو و زیبایی عروس پاک از سوی دیگر. میبینه که در آن روز ما نه تنها از طریق مسیح بخشیده میشویم، بلکه کاملا از گناه آزاد خواهیم شد و این باید ما را به زندگی خدا پسندانه برانگیزد. برای زندگی در راستای فردی که روزی خواهیم بود. از و من شهر مقدس اورشلیم تصویر دوم شهر بزرگی را دیدم که از طرف خدا از آسمان نازل می شود و مانند عروسی که برای شوهرش آراسته شده است. عروس و شهر عکس‌هایی از یک چیز هستند. مردم جدید خدا همونطور که خواهند بود، همونطور که در یک لحظه خواهیم دید، شهر نمایانگر مکانی است که خداوند در آن زندگی خواهد کرد. اما اکنون می‌بینیم که این شهر نماینده خود مردم نیز هست. شاید تصور کردن یک شهر به عنوان قوم خدا عجیب به نظر برسد، اما در بخش‌های دیگر کتاب مقدس او قوم خدا به یک معبد تشبیه می‌کند. برای من این پیشرفتی از آن است. و کسی که با من صحبت می‌کرد میله‌ای از طلا داشت تا شهر و دروازه‌ها و دیوارهایش را اندازه‌گیری کند. شهر 4 مربع است و طولش به اندازه عرضش است و طول و شهر را با عصای خود اندازه گرفت. 12,000 استادیوم عرض و ارتفاع آن برابر است با دیوار آن نیز. 144 درونی ترین اتاق خیمه بود و هیچ کس را به درونی ترین اتاق خواب بود عهد آنجا بود راه ندادن، جایی که شکوه و جلال خدا حضور او را آشکار کرد. هیچ کس جز کاهن اعظم و او فقط یک بار در سال در روز کفاره گناه انسان را از خدا جدا کرد و با ریختن خون کاهن اعظم می توانست سالی یک بار وارد شود و بدون ریختن خون حتی کاهن اعظم هم می میرد. آن مکان مقدس یک مکان کامل بود و شهری که از بهش نازل می شود. تمام مواردی که شهر از آن ساخته شده است نمادی است که چگونه قوم خدا جلال او را منعکس خواهند کرد. جلال خدا درخشندگی آن مانند جواهر کمیاب، مانند یشم شفاف، مانند کریستال، این با شکوه شگفت‌انگیز کامل زیبا فراتر از کلمات است. خیره کننده، عالی و شگفت‌انگیز است. ما در اینجا در این قسمت به چه چیزی نگاه میکنیم؟ آیا شهر است؟ آیا یک مردم است؟ بله، هم شهر و هم مردم است، اما بیشتر از آن ایالات متحده است. به آنچه مایکل ویلکاک میگوید گوش کنید. خوانندگان مسیحی باید به خود داوری کنند که عروس شهر کسی نیست جز کلیسای عیسی مسیح. کلیساهای روزگار یوحنا، کلیساهای زمان خودمان، همه ما در این آیات به آینه نگاه میکنیم. ما صرفا تماشاگر نیستیم، ما خودمان تماشاچی هستیم. این ما هستیم که بنای خدا هستیم. شهری که در اینجا به ما نشان داده شده است این است که در عصر آینده چه میخواهیم. به نوعی قبلا در سطح آسمان ها هستیم و آنچه در تجربه زمینی ما در حال حاضر است از ما ساخته شده است. همه کسانی که فتح میکنند به شهر جدید خوش آمدید. کسانی که فتح میکنند این میراث را خواهند داشت. کسانی که وفادار میمانند این میراث را خواهند داشت. کسانی که از مسیح پیروی میکنند نه جهانی که این میراث را خواهند داشت. همه کسانی که پیروز میشوند به خلقت جدید خوش آمدند. همه کسانی که فتح میکنند به شهر جدید خوش آمدند. توجه کنید که همه کسانی که پیروز میشوند هستند. به انجمن جدید خوش آمدید. شما میتوانید در زیباترین جای دنیا باشید اما بدبخت باشید، زیرا روابط اشتباه شده است. جامعه‌ای وجود ندارد. شما تنها هستید. کمی شبیه بازی در تاج محل در یک سفر طول زندگی فقط برای درگیری با همسرتان هنگام رسیدن به جلوی ساختمان. مکانی عالی که به دلیل روابط از هم پاشیده و نبود اجتماع خراب شده است. اما در این خلقت جدید، این شهر جدید، جامعه جدیدی وجود دارد که در آن روابط عالی هستند. هیچ نیازی به خورشید یا ماه نیست که بر این شهر بتابد، زیرا همانطور که آیه 23 میگوید، زیرا جلال خداوند است که همه جا را روشن خواهد کرد. خب من کاملا مطمئن نیستم که معنای آن چیست، جز اینکه مردم از همه ملت ها آنجا خواهند بود. برخی معتقدند که شکوه و افتخار ملت ها ممکن است همه چیزهای خوب، فرهنگ ها، جامعه بشری باشد و این چیزهای خوب در جامعه جدید جایگاهی پیدا کنند. اما هیچ چیز ناپاک هرگز وارد آن نمی شود. همه کسانی که پیروز می شوند به خلقت جدید خوش آمدن، همه کسانی که فتح می کنند به شهر جدید خوش آمدید. و خداوند خدا مرد را گرفت و در باغ عدن گذاشت پیدایش خود. بنابراین خداوند تا آن را کار کند و نگه دارد و پیدایش خدا او را از باغ عدن بیرون فرستاد تا زمینی را که از آن گرفته شده بود کار کند. با این حال در مکاشفه 21:2 متوجه می شویم که یوحنا می تواند بگوید و من شهر مقدس اورشلیم جدید را دیدم که از جانب خدا از آسمان نازل می شد و مانند عروسی که برای شوهرش آراسته شده بود آماده شده بود. باغ به دلیل طغیان گناه آلوده انسان از بین رفته است، اما خداوند در فیض خود عمل کرده است تا انسان را نه صرفا به باغ، به شهر مقدس برگرداند. ما شاهد حرکتی از حضور زیارت خداوند به سکونت دائمی و ماندگار او با قومش هستیم. پیدایش 3:18 میگوید و صدای یهوه خدا را شنیدند که در هوای خنک روز در باغ راه میرفت و مرد و زنش خود را از حضور خداوند یهوه پنهان کردند. وقتی به مکاشفه 3:21 میرسیم میخوانیم و صدای بلندی از تخت شنیدم که میگفت اینک خانه خدا نزد انسان است، او با آنها ساکن خواهد شد و آنها قوم او خواهند بود و خود خدا به عنوان خدای آنها با آنها خواهد بود. ما یک حرکت از یک خلقت کامل به یک تفریح کامل را میبینیم و خدا هر آنچه را ساخته بود دید و اینک بسیار خوب بود و شام شد و صبح شد و روز شک شام. در مکاشفه 21:1 میخوانیم آنگاه آسمان جدید و زمین جدید دیدم، زیرا آسمان اول و زمین اول از بین رفته بودند و دریا دیگر وجود نداشت. و خداوند جهانی خوب و کامل ساخت و انسان بر ضد او قیام کرد و گناه کرد و از رابطه با خدای یگانه پرد شد. خدا عهد بست که بشریت را در طغیانش رها نکند و عیسی مسیح را بفرستد که اثر نفرین را معکوس کند و پادشاهی خود را برقرار کند. و بنابراین مکاشفه آنچه را که در پیش است برای قوم خدا تنظیم می کند. تیموتی دادلی اسمیت که اخیراً در سن 98 سالگی به نزد خدا رفت، آن را به خوبی در سرود خود نام تمام عظمت خلاصه کرد. او گفت نجات دهنده جلگه پرهزینه ترین پیروزی تاریکی شکست خورد و عدن بازسازی شد. به عنوان یک مرد به دنیا آمد تا بمیرد. میخکوب شده به صلیب در بالا، سر در گور دروغ گفتن. عیسی گفت، خداوند گفت، منبع تمام حاکمیت، نور، جاودانگی، زندگی ابدی و بهشت مطمئن است. بنابراین با باجگیری شده ما او را جاودانه می ستاییم. مسیح در عظمتش عیسی خداوند است. ایدن آنچه که در این خلقت جدید داریم، شهر جدید، جامعه جدید است. این برای همه کسانی است که پیروز می شوند، همه کسانی که غلبه می کنند، این میراث آنجا خواهد بود. پس ادامه بده، با وجود مخالفت جهانیان به راه خود ادامه دهید. با وجود فشار و انتباق به راه خود ادامه دهید. در محاکمه و دردسر به راه خود ادامه دهید. به راه خود ادامه دهید و از تطابق با روش های دنیا خودداری کنید. و من و تو و همه مؤمنان در سراسر جهان و به مرور زمان از این خلقت جدید لذت خواهیم برد. این شهر جدید، این جامعه. آمین.